بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وبريته أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم ومخالفيهم ابد العابدين. بحث آیات سوره آل عمران رو ادامه میدهیم با شروع آیه 15. آنچه که انگیزه ما و شماست از تشکیل این جلسات، قبل از هر چیز آگاهی یافتن از متن کتاب خدا و آشنایی با فرهنگ و هویتی که این کتاب به وجود آورده و پالودن دین اسلام از آنچه که از اون نیست و به او ملحق شده، و ضمن انجام این امور متواترن و متداخلن قصد ما این هست که ببینیم چگونه باید دیندار باشیم و چگونه به قرآن عمل بکنیم، و در نقاط حساس و جاهایی که انسان ممکن است از چارچوب دین خارج بشود و بر اساس خواست و هوای نفس خودش عمل بکنه، یاد بگیریم که اونجاها چطور خودمون رو محافظت بکنیم. قرآن یاد میده و ما باید آنچرا که یاد گرفتیم عملی بکنیم، و الا موضوع به نشستند و گفتند و برخواستند ختم میشه. ما به جایی نمیرسیم و کاری هم نکردیم جز اتلاف وقت و صرف هزینه و اتلاف مال. پس این رو حتما در چارچوب زندگی خودمون قرار بدیم که دین برنامه عملی است، برنامه فکری و ذهنی و دانستن صرف نیست. من شاید در هر جلسه یا متواترن این موضوع رو گوشزد می کنم، به جهت اینکه قرآن هم متوالیاً متذکر عمل می شود و کاری با سخنوری و سخندانی و اینها نداره. قرآن برای انسان یک برنامه عملی است و قطعاً اونقدر قوی بوده که توانسته یک فرهنگ بسیار گسترده ای رو در بخش عمده ای از کره زمین به وجود بیاورد. آنچه که ممکن است مرا و شما را نیز رنج بدهد این است که این جلسات بی حاصل باشد، یا حداقل تخفیفا عرض کنم کسانی در جلسه شرکت بکنند که برای آنها علی‌السویه باشد، یعنی آمدن و نیامدن، شنیدن و نشنیدن یکی باشه. که ان لم یکن شیئا مذکورا، گویا که هیچ چیز نبوده و چیزی نشنیده. این یه مقداری مایه تأسف و رنج هست. درخواست بعدی و توصیه بعدی من این هست که گرچه با زبان و ادب عربی غالبا آشنا نیستیم، ولی حداقل وقتی آیات تفسیر می شود با امعان نظر بیشتر به اعجاز آنها دقت بفرمایید. قرآن معجز است. قرآن کتابی است که مثل او نیامده و نخواهد آمد و سرانجام بشر برای ادامه حیات خودش در این دنیا نیازمند یک برنامه ریزی است. به هر حال یک برنامه ای رو تدوین میکنه، حالا یا به عنوان قانون یا به عنوان سنت یا به عنوان فرهنگ یا به عنوان آداب و رسوم یا به عنوان برنامه هایی که دولت برای اونها تنظیم میکنه، در هر حال یه چیزی هست، در یه چارچوبی زندگی میکنه و هر چارچوبی را که شما برای زندگی در نظر بگیرید، مخصوصا امروز که بشر در این زمینه ها پیشرفت عقلانی و علمی داشته، فراتر و بالاتر از قرآن نمیتوانید پیدا بکنید. یعنی از ابتدا تا انتهای قرآن مجموعاً که نگاه بکنید اینطوره. از قضیه را از این دید نگاه بکنیم، از دید اعجاز. اعجاز در برنامه ریزی، اعجاز در تعریف مجریان برنامه، اعجاز در تعریف و معرفی کسانی که میتوانند برنامه را به هم بریزند، اعجاز در تعریف کسانی که میتوانند و چگونه میتوانند محافظ برنامه باشند، اعجاز در تعریف تداوم برنامه. خیلی مهمه که یه برنامه ریز همه چیزشو تا قیام قیامت پیشبینی بکنه، بگه برنامه اینطوری به هم میخوره، برنامه اینطوری تداوم پیدا میکنه. برنامه اسمی نیست، برنامه رسمی است، برنامه باید عملی بشه. خب در ذیل این مقدمه با آیه 15 هم شروع میکنه. قل اعنبئکم، دو تا همزه است، یک روی واو گذاشته یکی جداست. حالا من وارد این مباحثی که اهل لغت دارن که آیا اینجا مد داره یا نداره، اینا اصلا من از اول قرآن وارد این قضایا نشدم، ولی در تفسیرها که نگاه بکنید روی اینها بحث میکنه که قراء مختلف رو، قراء صبر رو مطرح میکنن، اون چطوری خونده، این چطوری خونده. ما با سیاهی، یعنی اون چیزی که در متن قرآن هست کار داریم و همون رو میخوانیم و معنا میکنه. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، ای پیامبر بگو به این مردم آیا شما را آگاه سازم از چیزی که بهتر از اون چیزهایی است که در آیه قبل گفت. آیه قبل چی گفت؟ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. اینا همه رو گفت، میگه اینا خوبه، اینا نعمت‌های الهیست، ازش استفاده بکنید، ولی کالاهاییست که در این دنیا از اون بهره‌مند هستید، کالاهاییست که بهره‌مندیش رو هم ما راهش رو نشون میدیم چطوری از اینها شماها بهره‌مند بشید. اینا زیور و زینت و حب و عشق و علاقه های این دنیاست، ازش استفاده بکنید. اما بهتر از این رو میخواید شما رو خبر بدم؟ چه چیزیست بهتر از اون؟ برای کی؟ للذین تقوا، برای کسانی که پروا و پرهیز از معصیت خدا را راه و رسم و برنامه خودشون قرار بدن. یعنی در تمام اون چیزهایی که ما زینت دادیم دوست داشتنش رو برای انسان، از همه اون چیزها استفاده بکنه در چارچوب پرهیز. ما خیلی که میگویم ما، همیشه باز باید توضیح بدم که وقت شبهه ایجاد نشه، مقصودم همه مسلمان ها. وقتی میگم ما یعنی همه مسلمان ها، یعنی همه کسانی که خودشون رو تابع قرآن میدانن و میگن ما به این قرآن ایمان آوردیم. خیلی ناپرهیزگاریم، خیلی خیلی حاضریم به خاطر منافع مادی دنیا و دوست داشتن همون چیزهایی که در آیه قبل ذکر میکنه خدا را زیر پاهامون لگد کوب کنیم. حاضری خدا رو چطوری لگد کوب میکنیم؟ این که حرامهاشو حلال کنیم، حلالهاشو حرام کنیم، خدا لگد کوب شده. خدا دیگه خدای متعال نیست، خدای سبحان نیست، خدای منزه و پاک نیست. خداییست که من حاضرم او را له کنم. برای چی؟ برای چقدر پول؟ برای چقدر مال دنیا؟ برای چقدر حب دنیا، حب مقام، حب ریاست؟ چقدر وقت نگاه بکنید به جوامع اسلامی، بگید ببینید خدا کجاست، خدا چه جایگاهی داره. خدا در قرآن متعالی است، خدا در قرآن سمیع، علیم، بصیر، حکیم، عزیز، غالب، مسیطر، قهار، جبار، قدوس، سبحان، منان، منعم، رحیم، رحمان، اینا خداست. به کدامش ما اعتقاد داریم؟ به یکی از این صفات خدا اگر معتقد باشیم، زندگی ما با این وضع متفاوته. نمیم خدا منزهه، خدا از عیب بریست. معتقدیم خدا از عیب بریست، یا انقلت داریم یا اعتراض داریم، یا اگه پامون به یه ریگ کوچک خورد نخه خدا عادل نیست دیگه، خدا دیگه عادل نیست، اصلا خدا نیست. پس امتحان چیه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این چیه پس؟ شما رو میازماییم به ترس، به گرسنگی، به نقص مال، به نقص جان. پس ای پیامبر، شکیبایان را بشارت بده و مژده بده. شکیبا کیه؟ صابر کیه؟ واقعا من با نهایت التماس و درخواست میخواهم اونهایی که اینطورن خدا رو ببوسن، بگذارن کنار، حرفش هم نزنن، هیچ اکراه و اجباری در دینداری نیست، ببوسید بگذارید کنار. برای چه حرف دین میزنید؟ چه فایده ای داره؟ کسی میاد داخل دین میشه که خدا رو اینطوری بشناسه. خدا منزهه، خدا پاکه، از پاکی پاکی میآید، از کوزه همون تراوت که دروست. اگر در خدا تنزیه و سبحانیت و پاکی باشد، آلودگی و چرکی از او نمی تراود. چطور می شود یک جامعه خودش را تابع و پرستنده و عابد سبحان و پاکیزه بداند و اینها همه آلودگی داشته باشه؟ چطور ممکنه؟ پس ما خدا را مسخره کردیم. جامعه تابع سبحان باید سبحان باشه، باید پاکیزه باشه. دو نفر خواهش میکنم پیدا بکنید، من حرفمو پس میگیرم. دو نفر که خیلی ادعام داشته باشن تو این جامعه پیدا بکنید که رفتار آنها با یک دیگر بر اساس قرآن باشه. چه اسلامی، چه قرآن بر سر نهادنی. میدونی قرآن رو بر سر مینهی یعنی چی؟ یعنی بر فراز من و بر مغز من و بر مخ من و بر عقل من و بر رفتار من و بر تصمیم من و بر اراده من و بر مشیت من قرآن حاکم است. قرآن بر فراز سر منه. این مسخره بازی نیست؟
کدوم قرآن؟ ما قرآن چی میگه؟
و نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. در کتاب بر شما نازل کردیم که اگر دیدید کسانی آیات الهی را به استهزا میگیرند یا به آنها کفر میورزند با آنها ننشینید تا جهت سخن خود را عوض کنند.
ما اینطوریم؟ پیش که دو نفری دیگه نمیتونیم با هم بشینیم. اگر چنین تصمیمی بگیریم همه باید از هم گریزان بشیم. خود قرآنم میگه حمرون مستنفره. این قرآنه وقت میگه للذین اتقوا، برای کسانی که پروا کردند از معصیت الهی.
هر یک حرف، نه کلمه ها، یک حرفی که یک کلمه را تشکیل میدهد با چند تاش، ب ت س جیم الف، مثل قرآن الف لام میم، اینا رو میگه دیگه. هر یک اینها را هر مسلمانی که بخواهد بر زبان بیاورد باید اول ببیند تقوا در این حرف لحاظ شده یا از روی بی‌تقوایی میگوید. چقدر ما روزانه چرند پرند میگوییم، چقدر غیبت میکنیم، چقدر تهمت میزنیم، چقدر افترا میزنیم، چقدر حکم ناحق صادر میکنیم، و همه به اسم دین و همه به اسم قرآن. پس مال ما نیست. میخوام خیالتون راحت بکنم که ای پیامبر بگو آیا شما را آگهی دهم بهتر از این را برای اهل پرهیز و تقوا چیست؟ جنات، باغ‌های بهشت، تجری من تحتها الانهار، نهرهای آب. اینها رو قبلا هم گفتم، در سوره بقره توضیح دادم. و همسران پاکیزه. ببینید خدای سبحان که پاکیزه است، همه چیز رو روی پاکیزگی میبره. یورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببینید تطهیر، پاکیزگی. خدا آمده، پیامبر فرستاده که رجس و پلیدی را از وجود شما جدا سازد و شما را پاکیزه گرداند. تراکم رجس، تراکم پلیدی ها موجب پدید آمدن جنگ های خونبار و ذلتبار و ویرانگر و تباهی آوری است، مثل جنگ جمل و صفین و صحرای کربلا. نه، تراکم پلیدی هاست. جامعه مطهر و پاکیزه دستخوش این آسیب ها نمیشه، نیازی بهش نداره. اون وقت اون تأویل، اون تأویلی که پیامبر از این آیه میفهمه، پیامبر اگر باغ میخواست و باغی که جوی آب از زیرش جاری باشه در دنیا میتوانست داشته باشه، اما اون باغی را که پیامبر دنبالش هست در همین دنیا هم شما می توانید ببینید افرادی را که همین طورن. قرآن هم همیشه دوتا باغ رو با هم مقایسه کرده. چند جای قرآن دوتا باغ رو مقایسه کرده، یکی صاحب یک باغی است، نمیدونم اینطور اینطور، یکی صاحب یک باغی است اونطور اونطوری، اون خشک میشه، این نه همینطوری میوه کمش رو میده. این مثال ها رو برای چی میزنه؟ این آیات رو در بحث امثال در قرآن من به تفصیل روش بحث کردم، اونجا میتوانید گوش بدید. مثل در قرآن، این مثل ها برای چیه؟ یعنی نمونه، مثل.
یعنی همینطوری که یک باقی داریم از درخت و میوه و نهر آب و سایه که این مادیست و انسان جسمش رو در اون سایه به استراحت میگذارد و از جریان اون آب لذت میبرد و از اون سایه بهره‌مند میشود و از اون میوه ها میخورد، یک باغ دیگری هم داریم که درختان آن میوه اش صفات الهی است و جوی های آبی که در زیر اون درخت ها جاری است، نهرهای آب وحی است، آب هدایت است، آب علم الهی است، آب طهارت و پاکیزگی خداوندگاری است. وقت کسی اینو میذاره نمونهش، یه دانشمند یه استاد توی آزمایشگاه داره کار میکنه، آقا بیان بریم باغ. بلکن بابا آزمایش بچه هست، باغ چیه؟ اینجا باغه، کشف من باغه. علمی را که به دست می آورم نهر آبی است که میوه های آن رشد اجتماعی و تعالی فرهنگی جامعه را در پی دارد. اما خب حالا اونایم که نمیفهمند در سطوح پایین تر هستن لازم نیست براشون گفته بشه. فکر کنه توی باغ هم، توی بهشت هم آب هست و نمیدونم درخت هست و میخورند و میخوابند و از اینها. و ایشان را همسرانی پاکیزه است. همسر و همتا همیشه نباید زن و مرد باشند. دقت بکنید، اگر بگوییم که مولا امیرالمؤمنین زوج و همسر و همتا و همپا و همسنخ و همکیش و همراه و هم بستر پیامبر بود که در بستر پیامبر خوابید تا هجرت بکند، بی جا نگفته ایم. ازواج مطهره نبی اول امیرالمؤمنین است. در بهشت دنبال کی میگردد پیامبر؟ علی رو بیاورید. پس اینها که قرآن میگوید که تأویل را هم راسخان در علم متوجهن، پیامبر علی میداند که خدا چه میگوید، اما متأثر و متأسفند که همه مردم این قضایا رو درک نمی کنند. و رضوان من الله، و اونجاست که این بندگان که اینطور از گناه و معصیت خدا پرهیز کرده اند خوشنودی خداوند رو در اونجا میبینند. از این جهت رضوان به بهشت هم معنا شده، یعنی خوشنودی خدا مساوی است با بهشت. خیلی جالبه، خوشنودی خدا یعنی بهشت. من اگر به نقطه ای برسم که مواجه بشوم با خوشنودی خدا و در رضوان الهی غرق بشوم، و این آیه که رضی الله عنهم و رضوا عنه شامل حال من بشود، من در کجام؟ در رضوان الهی، در بهشت خدا. این مقام کمی است دیگه، هر جای خدا میخواد منو میبره، تعیین جا با خداست، برو اونجا. اینه که مولا امیرالمؤمنین پرستندگان خدا رو به سه دسته تقسیم میکنه که حالا وارد اون عبارت نمیشم، اگر شبهای بعد فرصتی شد اون رو روش بحث میکنیم، چون قبلا هم صحبت کردم. ببینید این آیه مؤید این مطلبیست که خدمتون عرض کردم. سوره توبه آیه 72، وعد المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبتن فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. این رضوان رو کجا قرار میده؟ خدا مردان و زنان مؤمن را به باغ‌های وعده فرموده است که از زیر درختانش جوی‌های آب جاری است و در آن باغ‌ها مسکن‌های پاکیزه. چقدر روی طیب سرمایه گذاری کرده قرآن، حتی مسکن طیب است، مساکن طیبتن، یعنی سنخیت بین نهاد انسان، بین نفس انسان به ما هو انسان، بین ذات انسان به ما هو عاقل، با مسکنش باید باشه، یعنی بین مسکن و انسان باید سنخیت باشه. ببینید با این روح‌ها و اخلاق‌های پلیدی که ما داریم آیا انتظار داریم مساکن طیبه داشته باشیم؟ با چی؟ یعنی به چه چیز دل خوش کردیم برای بعد از این دنیا؟ اگر قرار است بین ذات انسان و مسکن سنخیت باشد، یعنی انسان طیب و طاهر در مساکن طیب جای میگیرد و اگر در یکی از قرفه‌های این مساکن طیبه شخص شخیص پیامبر اسلام قرار داشته باشد و در قرفه دیگری مسیح و در قرفه دیگری موسی و در قرفه دیگری ابراهیم و در قرفه دیگری لوط و در قرفه دیگری علی و در قرفه دیگری حسین و حسن و صادق و باقر، آیا من و شما رو راه میدن توی اون ساختمان یا نه؟ نه، مگه سنخیت هست؟ آقا یک دروغ گفته، یک دروغ دیگه پاکیزه نیست، یک دروغ گفته، توبه هم نکرده، اصلاحش هم نکرده، یک دروغ، این دیگه خبیثه، پلیده، تو این ساختمان جاش نیست. خب قطعا نباید تو این جلسات بیه، قطعا باید برید یه جایی که یه عمر گناه به اندازه ریگ‌های بیابان، قطرات باران، برگ‌های درخت‌ها، آب دریاها گناه داشته باشید، با یه قطره اش پاک بشه، برو تو بهشت، اونجا خوبه، بری. اینجا به این سختی برای چی؟ و کدام امام این رو میگه؟ جز اون کسی که بخواهد قرآن را ریشه‌کن بکنه و پیام پیام‌آور او را ریشه‌کن بکنه. این حدیث رو میسازه که مردم عمل نکنن، هر کاری دلشون میخواد بکنن، سال یه قطره اشک بریزه، اونم زوری. پس این کتاب چی میشه؟ این هدایت چی میشه؟ این دعوت چی میشه؟ اینه که رضوان الهی رو مطرح میکنه و بعد میگوید که اینها در بهشت های جاودانگی هستن. دقت بکنید، عدن صفت نیست، عدن اسم، جنات هم اسم، عدن اضافه شده است به جنات. از این جهت نمیتوانید ترجمه بکنید بهشت های جاویدان، چون صفتش میشه، باید بگید بهشت ها یا باغ های جاودانگی، یعنی باغ هایی که وقتی رفتی توش اون باغ بهت جاودانگی میدهد. بعد میگه باشه، حالا آمدید توی این باغ، چه چیزی از همه در این باغ مهمتره که تازه تو اینجا که اومدی ممکنه دست نیافتنی باشه؟ و رضوان من الله اکبر، خوشنودی خدا از همه چیز بالاتر، خوشنودی خدا. فکر کنید اون وقت ببینید چه زندگی آرام و غیر مضطربانه ای پیدا می کنید. و
وقتی انسان افتاد در خط خوشنودی خدا، ما فکر نمی کنیم، ما عقلمون رو به کار نمی اندازیم. شما ببینید حتی قرآن تا کجا رفته، خوشنودی خدا تا کجاست. وین للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. وای به حال نماز خوانها، کسانی که نسبت به نمازشان سهلنگارند، ریا میکنند و از دادن ابزار خانه به دیگران امتناع میورزند.
دیگه خدا ناراضی است، دیگه خدا ناخشنوده، دیگه نمازت به درد نمیخوره، قرآنت به درد نمیخوره.
تا کجا رفته؟ بده. خیلی وقتا شده مثلا یکی میاد می آه خانم نمیدونم فلان اتومبیلتون رو با میدی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه برای خودت داری، داشته باش. اومده میگه بده. قرآن اینا میگه بده.
استنتاقش نکن. اون اگر میخواهد که ماشین خودش کهنه نشه، ماشین تو کهنه بشه، اون داره مرتکب جریمه میشه. بیز اون بر و وز رو بکشه.
تو بگو بفرمایید.
ما اونه، ابزاره، بده.
تا کجا؟ نیستیم ما.
ما اهلش نیستیم.
اگر میخواهیم اهل بشویم، باید آستینا رو بالا بزنیم، اقدام کنیم، توبه کنیم، اصلاح کنیم و بیایم در میدان. اگر نه، خودمون معطل و علاف به قول مشهور نکنیم، ببوسیم بذاریم کنار. قرآن مرد عمل میخواهد. این همین مرد عمل هم زنام تو شنا، اون که پرسیده بود رجال چیه، تو فارسی هم همینه، میگه مرد عمل یعنی زنام توش هستن.
باز یه آیه دیگه در رضوان، آیه 20 سوره حدیده.
ببین، من اگر بخوام واقعا آیات رو مبسوطن تفهیم بکنم، یه آیه خیلی طول میکشه، رو هر یکی از کلماتش ما باید حرف بزنیم.
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار. بدانید.
با کی میگه؟
با یهود و الله نمیگه، با مسیحی ها نمیگه، با ما که ایمان آوردیم و مخاطب قرآنیم داره حرف میزنه. بدانید که زندگی این دنیا بازی و سرگرمی است.
شما ببینید واقعا از 24 ساعت من دارم آمار میگیرم، پیر و جوان اونقدریش که بیدار است، دو سومش وقتش صرف بازی و سرگرمی است. دو سوم وقت بیداریش بازی و سرگرمی است. حالا برید حساب کنید. یعنی ماها که خیلی خوبیم، از خوبا دارم آمار میگیرم، نه اونایی که همه وقتشون بازی و سرگرمی است. اونایی که فکر میکنن، کار میکنن، خدمت میکنن، خوبن، متقین، پرهیزگارن، متأخرن، فلان، اونا دیگه چیه؟ و زینتون. همش آدم دنبال زینته، یعنی آراستن. قرآن هم نمیگه نباشه ها، اینا نفی نمی کنه، دقت بکنید، درست و به جا باید ازش استفاده بشه.
و تفاخرون بینکم، یعنی اگر زینت را بخواهی برای تفاخر، خراب کردی.
من فلان لباس رو بپوشم که در فلان جلسه از اون یکی بهتر باشم، این تفاخره، این فخر فروشه. بعدم یه ساک لباس با خودم میبرم عروسی که اگه دیدم یکی لباسش بهتر بود، بودم اون لباس بهتری رو بپوشم که من عقب نباشم، تفاخران و زینه و زینتون و تفاخر بینکم، بین همین شماها اهل ایمان، و تکاثرون فی الاموال و الاولاد و زیاد طلبی در مال و فرزند. هنوز حالا در میان ما ایرانی ها یک کمی تخفیف پیدا کرده، ولی در میان عرب ها که قیامته. وای به حال کسی که دختر بزن، کشور هیچ فرقم نمی کنه، سعودی، اردن، مصر، لیبی، الجزایر، همه همینطور. مثلا این عروس دیگه بدبخت منفور منفور. قرآن هم میگه ام ید و صحوف ترا، آیا لخاکش بکنه؟ اما ما حال تخفیف پیدا کرده، ولی هنوز ته ته دلمون که پسر باشه بهتره، دیگه رومون نمیشه، خجالت میکشیم. ولی تو خونه که میریم با هم که جمع میشیم، اون بیچاره هنوز رو تخت بیمارستان ها، هزار تا حرف برش میزن. شما عروس و این پسر بذار دختر هست. این تکاثر در اموال و اولاد است که با افزونی مال و فرزند چه میخواهد بکند. نقشه داره دیگه، نقشه دنیایی داره. مثل چیه اینا؟ مثال میزنه. حالا این آیه رو در مثلها خیلی من خوب توضیح دادم مفصل، مثل در قرآن اونجا هست. مثل رگباری که سبزینگی آن کشاورزان را به شگفت وادارد. کفار در این آیه یعنی کشاورزان، چون کافر یه معناش هم کشاورزه. کافر یه جا روی حق رو میپوشونه، یه جا خاک میریزه روی دانه که سبز بشه. اونجایی که خاک میریزه روی دانه که سبز بشه کافره، اونجا هم کافره. اینجا جمع کفار کشاورزانه. کشاورزان را به شگفت وامیدارد. چرا؟ چون زود سبز میشه. تا یه رگبار توی اردیبهشت بیاد تمام صحرا سبز میشه. کشاورزه میگه ما 6 ماه 7 ماه داریم این گندم رو آب میدیم اینقدر شده، این بارون رو ببین چه کار کرد، همه جا رو سبز کرد. اما چه میشه؟ ثم یهیج، سپس پژمرده میگردد. یعنی فورا بعد از مدت کوتاهی پژمرده میشه. فتراه مصفرن، و آن را زرد میبینی. یعنی اون زینت طلبی، تفاخر، تکاثر، اینها مثل اون رگباره، زود سبز میکنه یا آثار پیداست، زود از بین میره. ثم یکون حطاما، سپس پودر میشه، باد میبره. اما چه ماندگار است؟ وقت این آدما و فی الاخره عذاب شدید، در پایان کار عذاب سختی رو خواهند داشت. اما چه چیزی خوبه؟ و مغفرت من الله و رضوان، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. شما دنبال آمرزش و خوشنودی خدا باشید که حیات دنیا چیزی جز کالای فریب نیست. کالای فریبنده نه، کالای فریب. ببینید اینجا باز رضوان رو مطرح میکنه. روی مغفرت من بحث دارم، آیاتش رو میخونم، کلام امیرالمومنین رو میگذارم برای یه فرصت دیگری که در استغفار و مغفرت حرف داره مولا امیرالمومنین. مغفرت خدا کجا به دست میاد؟ یعنی آیا من بگویم استغفر الله ربی و اتوب الیه و بعد بر سر گناهان و مواضع خودم بمانم
و هیچ تغییری در خودم ندهم، آیا این مفید است؟ این فایده‌ای دارین استغفرالله؟ امیرالمومنین نفی کرده، حالا کلامش بد هست، این فایده نداره. قرآن چی میگه؟ قرآن از قول خود خدا، نه قول مستقیم ها، نه نقل قول مستقیم، یعنی پیامبر نمیاد. خیلی نقلات توی قرآن غیر مستقیمه، مثل همون آیهی که میگه قول اعنبئکم به خیر من ذالکم، یعنی این میگه تو بگو، پیامبر تو بگو که آیه شما رو خبر بدهم. اما اینجا خود خدا میگه مستقیم. چی میگه؟ انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. غفران کجاست؟ اگه به استغفرالله گفتن آمرزیده میشه. میگه من غفارم برای کسی که توبه کند. توبه یعنی بازگشتا، یعنی از راه غلطی که می رفته است برگردد و به سوی من بیاید و خودش را در راه من قرار بدهد. این میشه توبه. و آمنه و ایمان بیاورد که راه من درست است. یعنی چی؟ یعنی دیگه از راه من بیرون نره. میشه ایمان، نه بمونه. ایمان چیه؟ این که شما میاید اینجا، مثلا میاید اینجا اومدید 10 بار 20 بار، خانه فلانیست، اگر شما رو تکه تکه بکنن که این خانه فلانی نیست، این من میدونم رفتم توی این خونه فلانیست، نمیتونید نفی بکنید، این میشه ایمان. اون وقت اگر انسان به خدا و راه او ایمان بیاورد، اگر مثل حسین ابن علی خودش و خاندانش در صحرای کربلا تک تک شوند، بر نمیگرده، چون شک نداره، تردید نمیکنه. نه همینه راه، همین خدا، همینه راه، همین من درست میرم، نمیتونم برگردم. این میشه ایمان. ما داریم؟ چقدرشو داریم؟ خدا داره میگه انی لغفارون لمن تاب و آمن بعد از ایمان و عمل صالحا، اصلاح بکنه، عمل صالح انجام بده، بعد ثم اهتدا، سپس راه را ادامه بدهد. اهتدا یعنی راه یافتن. کسی که راه رو یافت دیگه بیرون نمیره، میره، میشه اهتدا. ثم اهتدا یه آیه‌ای در قرآن هست، سوره مؤمن آیه 8، که ملائکه برای اهل ایمان دعا می کنند، فرشتگان، یعنی کسانی که اون مشخصه ها رو پیدا کردند، توبه، ایمان، عمل صالح، اهتدا، 4 مشخصه، این رو به ذهن بسپارید. ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما، ای خدا، ای پروردگار ما، که رحمت و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است. ما در مباحث خداشناسی خیلی مهمه ها، اگر خدا به من توفیق بدهد که در خدمت شما باشم و به شما انگیزه ادامه این سفر را بدهد، سفر سیر الالله، اون وقت وارد خطبه های توحیدی نهج البلاغه بشیم و ببینید امیرالمؤمنین چه کرده است با خدا شناسی، چه کرده است. پس اساس تفکر توحیدی و خدا شناسی با کلام مولا امیرالمؤمنین تکمیل شده. خیلی حرفه، وقت بعد بگیرید مقایسش کنید. خیلی فلسفه و فیلسوف و اینا بعد امیرالمومنین زیاد اومدن، تازه چه همه حرفهای امیرالمومنین از بین رفته، ببینید کسی که حدود 50 سال حرف زده و تمام حرفش در چارچوب جهانشناسی و جهانبینی و خداشناسی و پیغمبرشناسی و انسانشناسی بوده، نهج البلاغه خیلی کمه. با این حال پس بر میاد: ای پروردگار ما که رحمت و دانش تو همه چیز را فرا گرفته، فاغفر للذین تابوا. ببینید کیا رو بیامرز؟ برای اونهایی طلب آمرزش میکنند که از گناه برگشتند. للذین تابوا، بعد چی؟ و تبعوا سبیلک، و راه تو را پیروی کردند. مگه مغفرت بی خوده؟ جزافه است که خدا امر بیامرزه. و تازه ملائکه، ببینید دعاشون چیه؟ حق ندارن برای کسی که خارج این چارچوب هست طلب مغفرت بکنن، حق ندارن. ما برای همه طلب مغفرت میکنیم، خدا بیامرزه. کی بیامرزه؟ کی رو؟ تائب رو و کسی که وتبع او سبیلک بوده یا نه؟ و قهم عذاب الجحیم، و از آتش دوزخ حفظشون کن. بقیهش بماند انشاءالله برای بعد. از حوصله‌ای که به خرج داده و میدهید، من کمال امتنان رو دارم. دعا میکنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.